دارم خواهش میکنم که همونطور که در کلاس‌ها دفتر رو روشن کنم یا همتر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ملائکه ما یا انفسنا طرفت عین العمل. من هم به نوع خودم اولا وظیفه خودم میدونم از دستم در کارام این جلسه که به مناسبت هفته پژوهش و این بهانه حداقل این محفل رو مقدماتش رو فراهم کردم که حالا با توجه به محدودیت زمان شاید نشه حق مطالب رو آنچنان که شاید باید در واقع ادا کرد، اما در این حد که یک در واقع فتح بابی بشه که این جلسات ادامه پیدا کنه و انشاءالله یه مقداری با برنامه‌ریزی بهتر بشه استفاده مفیدی از سخنرانی ها و جلسات کرد، به نظرم جای تشکر داره. همینطور وظیفه خودم میدونم خدمت دوستان و عزیزان خیر مقدم عرض کنم. انشاءالله حالا با توجه به وقت محدودی که در اختیار هر کدوم از دوستان قرار دادم، این جمله بنده حقیر، بتونم در حد مختصر مطالبی رو بیان کنم که مفید فایده واقع بشه و انشاءالله برای دوستان مورد استفاده باشه. همینطور که اشاره فرمودن، بحث در واقع بند تعدیل و التزام در حقوق ایران به احتمالا ولی به اتفاق دوستان در مورد وجه التزام اطلاعاتی دارن و مباحث متعددی که پیرامون وجه التزام تو حقوق ما جای ابهام داره و جای بحث داره هم مشخصه. عملا همه اون مباحث موضوع بحث ما نیست. برای مثال بحث خود ماهیت وجه التزام شاید یک سخنرانی بسیار مفصل و شاید در حد رساله جای بحث داشته باشه، به خصوص بحث آیا لزوم اثبات وجود ضرر برای فرد زیان دیده آیا اصلا در وجه التزام جایگاهی داره یا نه، جای این بحث مفصلی میطلبه که خارج از این موضوع بحث منه. بحث من تعدیل وجه التزام. لذا حالا نمیدونم همه دوستان رشتهاشون رشتههای مرتبط هست یا نه، خیلی مختصر من خود وجه التزام رو شاید برای دوستانی که غیر رشته مرتبط هستن روشن کنم. منظور از وجه التزام اینه که طرفین یک قراردادی بیان خسارت معینی رو در قرارداد شرط بکنن که طرف متخلف اگر تخلفی انجام داد، حالا هم از عدم انجام اون تعهد یا تأخیر در انجام اون تعهد، مجبور باشه اون مبلغ و وجه مشخص رو بپردازه. پس اولا وجه التزام با این بیانی که من کردم نزدیک میشه به بحث خسارت در حقوق ما، اما عرض کردم نمیخوام دفاع کنم یا بحث بکنم. ثانیاً تعدیل رو وقتی میگیم شاید به ذهن اکثر ما با توجه به موضوعات و مستقای بیرونی بلافاصله این مطرح بشه که چون بیشتر در واقع ما و ازای بیرونی زمانیه که طرفین یک شرطی رو میکنن که نسبت به انجام اون میزان خسارت بسیار بالاست، که حالا تو بحثم مستاهاش رو عرض میکنم. اما دقت بکنید وقتی میگیم تعدیل اهم از مثبت و منفیه، یعنی حتی اگر توی یک قراردادی میزان کمی وجه التزام تعیین کردند باز هم موضوع تعدیل قابل تره. حالا شاید مستاهاش کمتر باشه و بیشتر مواردی که میزان خسارت تعیین شده زیاده مورد بحثه، اما کمش هم میتونه شامل این بحث باشه. باز با توجه به این که عنوان در واقع بحث من در حقوق ایرانه، لذا شاید یک فقط نیم نگاهی به حقوق فرانسه رو خاطر این که ارتباط شده در واقع وجه التزام در ماده 23 قانون مدنی ما از قانون فرانسه اشاره کوتاهی بکنم، ولی بحثم کاملا مربوط به حقوق داخلی و حقوق ایرانه. لذا از سه منظر به عنوان منابع حقوقی، بحث قانون، بحث رویه قضایی و بحث دکترین حقوقی را در خصوص امکان یا عدم امکان تعبیر وجه التزام را بسیار آنکار شده، خلاصه و مختصر با توجه به زمانی که در اختیار من گذاشته شده مجبورم خدمت شما عرض کنم. خیلی مباحث ممکنه اصلا فرصت نشه که بهش بپردازیم. من خیلی فهرست‌وار و خلاصه عرض میکنم خدمتتون. ببینید چالشی که در بحث وجه التزام تو حقوق ما وجود داره اینه که اصل آزادی قراردادها که یکی از مصداق‌های اصل حاکمیت اراده است از یک طرف، با انصاف و عدالت از یک طرف دیگه بعضی مواقع تو بعضی از وجه التزام ها در تعارض قرار میگیره. علتش هم کاملا مشخصه، به خاطر اینکه بعضی وقتا طرفین قرارداد در یک وضعیت یکسان نیستن و یک طرف در وضعیت قدرتمندتری به فرض از نظر مالی قرار میگیره، یا بعضی وقتا بعضی طرفین یا افراد در حالت اضطرار وارد یک قرارداد میشن، یا بعضی وقتا افراد عواقب اون چیزی را که با هم شرط میگذارن دقت نمیکنن و این باعث میشه که قاضی مواجه میشه با یک وجه التزامی که کاملا با عدالت و انصاف در تعارضه. اگر بخواد به اصل آزادی اراده توجه بکنه، ممکنه فرد ضررهای جبران ناپذیری دچار بشه. اگر بخواد به در واقع انصاف و عدالت توجه بکنه، باید یک جاهایی از قانون عبور کنه و گذر کنه. لذا این تعارض به هر ترتیب در حقوق ما محصره. این که منابع حقوقی ما با این تعارض چجوری برخورد کردن، چه دیدگاه‌هایی مطرح کردن، یک به یک این موارد را در حد اختصار عرض می‌کنم. اولین منبع که نفس قانونه، قانون خاصی که بحث وجه التزام را تو حقوق ما مطرح کرده ماده 230 قانون مدنیه که خود این ماده اقتباس شده از حقوق فرانسه و از قانون مدنی فرانسه، البته قبل از اصلاح، یعنی قبل از سال 1975، از ماده 1251 در 52 این اقتباس شده. اما باز متأسفانه همون زمان هم قانونگذار توجه دقیقی در واقع و زمانی که میخواسته الهام بگیره و اقتباس بکنه نکرده، چون تو همون زمان در قانون فرانسه ماده دیگه هم بوده تحت عنوان ماده 1231 که یه مقداری بحث ماده قبل رو تعدیل کرده و اون ماده، یعنی ماده 1231 بیان کرده که اگر یکی از طرفین مقداری از تعهد را انجام داده، امکان در واقع تعدیل به نسبت تعهدی که انجام داده وجود داره. ولی قانونگذار ما بدون توجه به اون ماده به طور کلی تو ماده 230 کاملا راه تعدیل را بسته. علاوه بر اون عرض کردم خود قانونگذار فرانسه هم بعد از 1975 اومده اصلا به طور کلی نظر را تغییر داده و تو همون ماده در واقع 1252 امکان تعدیل را مطرح کرده، تو ماده 1231 امکان توافق خلاف این که اگر یک طرف انجام تعهد را انجام داده امکان شرط خلافش را برداشته و و کاملا به سمت تعدیل حرکت کرده، ولی متاسفانه قانونگذار ما تو اصلاحات مختلفی که قانون مدنی انجام داده روی این ماده در واقع هیچ اصلاحی انجام نداده و عملا این ماده الان مبنای قانونی و التزام و به نظر میرسه با وجود این ماده از نظر فعلا قانون ما به صورت صریح امکان تعدیل وجود نداره. ببینیم رویه قضایی ما در خصوص تعدیل وجه التزام به عنوان دومین منبع حقوقی چه وضعیتی داره. به نظر میرسه رویه قضایی ما هم تحت نفوذ نص صریح ماده 23 قانون مدنی قرار داره. البته تو اجرا بعضی دادگاه ها چون بعضی مواقع میبینن وجه التزام جوریه که کاملا خلاف عدالت و انصافه، راه های اجرایی برای عبور از در واقع وجه التزام غیر منصفانه برداشتن. یعنی میتونیم اینجوری بیان کنیم که دو تا روش ما میبینیم که دستور کار دادگاه هاست. بعضی از دادگاه ها بدترین و بی انصافترین وجه التزامی را هم اگر تعیین شده باشه کاملا چشمشون را اون بحث بی‌عدالتی و انصاف می‌بندن و صرفا به استناد ماده 230 قانون مدنی همون را رأی میدن و قابلیت اجرا براش قائلن. اما بعضی دیگه به هر ترتیب اون ماده رو دارن ولی میتونن اون ماده رو کاریش بکنن، یعنی هر کاری بکنن اصطلاحاً اجتهاد مقابله نشه، اما میان از روش های دیگه اون شرط را دچار مشکل میکنن. برای مثال توی یک کیسی توی پرونده ای طرفین اینجور توافق کرده بودن که ملکی را مثلا شخص X به شخص Y فروخته بود، بعد شخص X به عنوان فروشنده در واقع پذیرفته بود تا یک ماه برق این خونه رو وصل بکنه در حالی که خونه برقی نداشت. اگر تا یک ماه برق خونه رو وصل نکرده بود و التزامی تعیین کرده بودن که دقیقاً مقدارش مقدار ثمن معامله بود، یعنی به میزان ثمن معامله باید اگر برق رو ظرف یک ماه وصل نمی‌کرد می‌پرداخت. خب یک ماه گذشته بود و برق منزل وصل نشده بود، بلافاصله اون خریدار دادخواست مطالبه وجه التزام رو به دادگاه داده بود. دادگاه مواجه شده بود با این قضیه که اگر بخواد رأی بده بر اساس این وجه التزام، یعنی باید اون خریدار خونه رو دریافت کنه، ثمن معامله هم که داده پس بگیره، تازه اون متعهد باشه به پرداخت به انجام همچنان وصل کردن برق خونه. خب با توجه به اون ماده 230 کاری نمیتونسته بکنه در رابطه با تعدیل که بگه این غیر منصفانه است تعدیل کنید. اومده یه راه دیگه ای رو رفته و تعهد خریدار فروشنده رو به اتصال برق را تعهد به وسیله در واقع تعبیر کرده، در حالی که در واقع اینطور نبوده و گفته این تعهد به نتیجه نبوده، تعهد به وسیله بوده. همین که ایشون اقدام کرده درخواست داده مثلا به اداره برق برای وصل برق منزل، تعهد خودش را انجام داده. یعنی به یه شکلی بعضی از دادگاه‌ها عرض می‌کنم گذر می‌کنن از جایی که می‌بینن وجه التزام خیلی در واقع غیر منصفانه است، اما اون هم نه خلاف در واقع ماده 230، کاملا ماده 230 نفوذ داره در رویه قضایی ما، اما به یه شکل دیگه از راه‌هایی فرار می‌کنن از مواجهه مستقیم با در واقع تعدیل. در رابطه با دکترین و نظریات حقوقی ما هم به عنوان سومین منبع در خصوص تعدیل نظرات مختلفی گفته شده که البته از جمله ضیق وقت همه این نظرات فرصت بیانش نیست. یکی از نظراتی که بیان شده و من میخوام عرض کنم خدمت شما، بعضی از دیدگاه ها اینه که ماده 230 قانون مدنی ما با بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی مصوبه 1339 تخصیص خورده. توی اون ماده مواردی که موجب میشه تو بحث مسئولیت مدنی در خسارت دادگاه تخصیص قائل بشه، یک موردش بند 2 اینه که اگر قفلت اون فرد زیان دهنده قابل اغماض باشه امکان تخفیف وجود داره. بعضی از حقوقدان ها معتقدن که خب پس در مسئولیت قراردادی هم در وجه التزام میتونیم ما این رو بیان کنیم که با توجه به این ماده میتونیم بگیم اگر اون زیان دهنده یا اون فرد مشروط علیه در واقع اغماضش اغماضی باشه که در واقع خود میخوام تفسیرش قابل اغماض باشه، قفلتش قابل اغماض باشه، این قابل تفسیرش باشه که ما یه مقدار تخفیف بدیم یا تعدیل انجام بدیم در پرداخت وجه التزام. که حالا این بحث مطرحه که آیا اون بحث اونجا جایگاه مسئولیت قراردادی توی وجه التزام، اینجا بحث زمان قراری یا مسئولیت خارج از قرارداده، آیا اینها رو میشه با هم در واقع پوشش داد از یک طرف؟ از یه طرف دیگه قانون مسئولیت مدنی قانون عام تو این بحث و مؤخر، آیا با یه قانون عام و مؤخر میتونیم ماده 230 قانون مدنی رو که داره مسئولیت قرارداری خاص رو بیان میکنه اصلا تخصیص اینجا جایگاهی داره یا نه؟ که خودش بالاخره بحث مفصلی میطلبه. این یه نظر. یه نظر دیگه ای داده شده و اون این که اگر در واقع وجه التزام باشه که بسیار در واقع فاحش باشه و با انصاف عدالت هماهنگ نباشه، بعضی گفتن شاید با نظم عمومی ماده 975 یا اخلاق حسنه ماده 960 بتونیم اون رو توجیه کنیم، بگیم اینها رو جدا از این که مثال این نظم عمومی و اخلاق حسنه واقعا به خاطر وسعت بسیار زیادش بحث های مفصل این که قاضی رو ببریم به این سمت این مورد را مشمول در واقع اینها بدونه ندونه این خودش که مقداری ممکنه تاریخ فاصله زیادی داشته باشه. اما به فرض که این نظریه رو هم بپذیریم، دوباره این تعدیل نیست. ما اگر رفتیم به سمت اینکه اینها رو به خاطر مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه خواستیم باشون برخورد کنیم، باید اینها رو چیکار کنیم؟ باطل کنیم این شرط را، در حالی که هدف ما بطلان نیست. یه باره از اون طرف بوم نیفتیم یک بند خدایی هم دیگه شرطی گذاشته و به هر ترتیب در یه حد اقلی این رو قبول داریم که طرف مقابل تخلف کرده، مجبور بشیم به این سمت بریم که اون شرط رو اصلا کلن باطل بکنیم. در کل من اینطور میخوام با توجه به زیر وقت عرض کنم که به نظر میرسه تا زمانی که این ماده 230 قانون مدنی ما وجود داره، هر تلاشی در رابطه با تعدیل میشه گفت اشتغال در مقابل نفس و راه های در واقع فردیه که هر کدوم ما را دچار اشکالاتی خواهد کرد. لذا به نظر میرسه یا قانونگذار ما با این ماده رو باید تغییر اساسی بده یا تو بعضی از مسائل حداقل تخصیص بزنه به صورت سریع تا دادگاه ها هم یه مقداری از این وضعیتی که فعلا وجود داره خارج بشن. من در حد بضاعت هم و به طور مختصر در حد وقتی که در اختیار من گذاشته بودم خدمتتون عرایزی را عرض کردم. امیدوارم که انشاءالله مثمر ثمر بوده باشه و مورد استفاده. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگه قسمت رو بخواییم معیار قرار بدیم وقت در خیلی جای دیگه هم همین مشکل رو داریم. مثلا در نحوه سنتی خیلی ادام میدونه اگه مثلا نحوه خوب طاقت انسان باشه ادام میدونه یا چکت بیاد
این بله این قابل بحثه که آیا حالا البته حداقل در سفارت قابل بحثه که آیا زمانی که طرفین داشتن توافق میکردن در قصد مشترکشون اون تالی فاسدها قابل پیشبینی بوده یا نبوده. اگر خب همین رو دارم عرض میکنم، اگر مواردی باشه که قابل پیش بینی باشه زمانی که من دارم توافق میکنم به نظر میرسه دیگه قابل دفاع نباشه، اما اگر ثابت بشه که واقعا قابل پیش بینی نبوده خسارت رو عرض میکنم، به نظر میرسه با توجه به اینکه قابل پیش بینی نبوده و یه مورد استثنا بوده دیگه قابل مطالبه نباشه. حالا که اون مهریه چون توافق خسارت نیست فایده اقدام هست دیگه، بالاخره طرف علیه خودش اقدام کرده دیگه، ما میگیم بالاخره هر اقدامی فرد عاقل و بالغ در حق خودش بکنه قابلیت اجرا داره.
سند را نتیجه
اجرا کرد. خب بازم همینه دیگه، من این طفلت رو تو خسارت قانون گذار پذیرفته، تو زمانی که من عاقلم بالغم باید این سند رو ببینم هر چیزی رو امضا نکنم، خب دید ندیده امضا کردم، خب خودم علیه خودم اقدام کردم، کی رو میتونم در واقع خود کرده رو تدبیر چیز کی رو میتونم من مستوجب مثلا طرف مقابل که گناهی نداره من توجه نکردم. نه این اصلا بحثشون آجاقا وجه التزام نیست، بحث خود مهریه است. یه مقدار از بحث ما خارج بود اما عرض میکنم، نه من اون ماده ای که عرض کردم بند دوی ماده چهار قانون مسئولیت مدنی فقط تو خسارت یک مقدار اگر در واقع غفلت قابل اغماز باشه این طرف این بحث مطرحه، اما تو مسائل دیگه مثل قرارداد من باید دقت کنم پیش شما باز کنم چه قراردادی رو امضا میکنم، اونجا دیگه این بحث صادره به انتفاع موضوعه. سپاس
کنم.